شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم و درود های بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام و از ادب دارم و امیدوارم خدا یار و یاور همه شما و شنونده هاتون باشه.
خیلی سپاسگزاریم جناب جعفری. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید و در گفتگوهای پیشین با شما مطرح کردیم، جناب آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر شدند و به همین جهت هم دو جلد کتاب درباره دوران زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشته تحریر درآوردن که درباره اونها با ایشون صحبت شد. کتاب سوم ایشون پاریس، تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، که در جلسات پیشین راجع به اون صحبت کردیم، راجع به نوشتن این کتاب، مقدمه و فرازهایی از کتاب بحث و گفتگو داشتیم. جناب جعفری، اگر امکان داره لطف کنید در ابتدا به صورت مختصر از و فهرستوار از اون که در این مورد گذشته بفرمایید تا دنبال کنیم بحث رو.
بله، بحث اصلی که در اطراف این مسائل دور میزد عبارت بود از اول زمینه های بازگشت به استبداد. در واقع کتاب در این از این اول بازگشت به استبداد صحبت میکنه.
بله.
و بعد در این رابطه عوامل مختلفی که دستن در کار بود در جلسات مختلف بحث شد که اونها عبارت بودند از کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران، و یا به عبارت دیگه ریشه داشتن استبداد پذیری و خلق و خوی پذیرش استبداد در بطن جامعه، چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عملی. بعد اختلاف در بین نیروهای اسلامی و سران هم به هنگام برود آقای خمینی به پاریس، و بعد داشتن روحیه سلطه‌گری، انحصار طلبی و تفکرات کاملا متضاد به گروه ها و سردمداران از اسلام و منافع کشور و آزادی، و بعد نداشتن شناخت کافی از روحانیت، و بعد توجه نداشتن به دیدگاه های آقای خمینی از حکومت و طرز تلقی آقای خمینی از حکومت. اینها مباحثی بود که مورد بحث قرار گرفت و بعد به این مبحث هم پرداختیم که یکی از مهمترین ارکان دیکتاتوری بنیاد ارگان های جدید و تأسیس بود، که این بنیاد ارگان های جدید و تأسیس به منظوری اصلی بست آقای خمینی در استقرار استبداد، در استقرار استمرار دیکتاتوری عمل کرد. اینا رو توضیح دادیم. و قسمت به اصطلاح آخری که بحث ماست و ادامه داره، فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیروی جانشین متناسب با بیان انقلابه، که در این رابطه بحثی داشتیم در مورد شرایطی که دست به دست هم میدن تا در یک کشوری تا در یک مکانی انقلاب یا بلا نسبتی به وقوع میپیونده. اینا رو بحث کردیم و در آخرین جلسه که با هم داشتیم در مورد سازماندهی انقلاب بحث شد، که من تعریفی دادم از سازمان و تشکیلات و بعد متناسب با این تعریفی که از سازمان و تشکیلات دادن بحث و بررسی کردیم و دیدیم که انقلاب ایران هم سازماندهی خودش رو داشته، اما بنابراین بحث رو دنبال میکنی از اینجا.
بله.
اما به نظر من اون چرا به این بحثی که داشتیم برنامه زدم و بحث رو ادامه دیگه میدم، به نظر من اون چرا که انقلاب ما نداشت یک سازمان در خور آزادی و استقلال بود، اون سازمان رو نداشت و به همین علت هم به استقلال برگشت. البته به طرق مختلف پیشنهادهایی قبل از پیروزی انقلاب شده بود که مثلا شورای انقلابی که مرکب از نمایندگان همه مردم باشه به وجود بیاد و در اونجا این شورای انقلاب بتونه انقلاب رو رهبری بکنه و تصمیمات کشور در اون شورا لبگفت فرق بشه. اما متاسفانه اون کوشش ها در این موفقیت نشد و حقیقت اینه که انقلاب ما از کمبود سازمان در خور آزادی استقلال رنج می بود. البته من توضیح بدم در بحث گذشته که سازمان روحانیت بود، ولی سازمان روحانیت نه به لحاظ تفکر و نه به لحاظ عمل و نه به لحاظ اعتراض سرانه به آزادی و استقلال به معنایی که من و شما از اون بحث می کنیم و یا به معنی که گذشتگان و به خصوص مدرس و مصدق که پایه‌گذار در واقع موازن عدمی بودند و به کار بردند و در نهضت ریز و نفت به کار برده شد وجود نداشت و به همین علت از نظر من به در واقع به استفاد گرایش پیدا کرد که اینها رو بحث کردیم.
بله.
البته در این رابطه بعضی ها نوشته به تئوری خود کمیت نوشته به تئوری وجود داشته، اما حقیقت اینه که تئوری و نوشته بخشی از قضیه است، مهمترین قسمت قضیه به عمل در آوردن یک تئوری و یا یک نظریه است و تا یک نظریه به عمل برآید و جهان و یا جوامع مختلف کاربرد اون رو مشاهده نکنند قادر نخواهد بود که اون تئوری یا اون نظریه به باور مردم منتقل بشه و به عمل در بیاد. و برای اینکه یک تئوری و یا یک نظریه به عنوان مثال آزادی و استقلال به عمل در بیاد، سازمان در خور خودش رو میخواد و چون اون سازمان وجود نداشته خب طبعا برگشته به در واقع به استبداد که ببینیم 27 ساله ادامه داره.
کاملا درست.
البته در اینجا یک مسئله مطرح هست که و اون انقلاب هست و بعد نیروی جانشین انقلاب که من یکی تو داری که فکر کنم در رابطه با نیروی جانشین انقلاب هم بحثی داشتیم. حالا امیدوارم که بعد از اینکه این بحث نمیم بشه فکر کنم میترسیم یک پایان میپذیره میتونیم به نیروی جانشین انقلاب به طور مفصل مشروع بپردازیم.
حتما.
اصلا در این الان این مسئله رو من مسئله می کنم که انقلاب یک چیز و نیروی جانشین انقلاب یک چیز دیگه است. این یک واقعیته که خود انقلاب تا لحظه پیروزی یک چیزه و اون نیرویی که بعد میاد جانشین انقلاب میشه و قدرت رو به دست میگیره یک چیزی دیگه. این درست واقعیت اینه، اما به نظر من البته من معتقدم انقلاب رو و نیروی جانشین انقلاب رو نمیشه از هم جدا کرد. به نظر به حالت شما در هر انقلابی که توجه بکنید یا در هر نهضتی که توجه بکنید اون کسانی که نهضت رو به وجود آوردن همین میشن رهبر نهضت و در واقع در عین این که دو تا مقوله است ولی دو تا مقوله یکی از هم جدا ناپذیره و امکان این جدایی به سادگی وجود نداره.
بله.
البته بعضی را بعد موقعی که دست نوشتم کتاب من مطالعه میکردن و به این قسمت رسیده بودن به من میگفتن که شما به چه دلیلی حکم میکنید که انقلاب رو از رهبری نمیشه جدا کرد؟ حد دلیل من اینه که و بعد دلیل من این هست که به نظر من انقلاب یک موجود غایب ذات نیست، خودش دارد کسانی عملی را انجام بدن تا انقلاب و یا نهضتی موجودیت پیدا بکنه و هنگامی که برای یک شخص حرکت بکنه و چند نفر رو در مرحله اول با خودش همگام همراه بسازه، رهبری نیز در همون بطن اون چند نفر زایش پیدا میکنه و به وجود میاد. بنابراین انقلاب و رهبری انقلاب در این که دو تا مقوله هستن، ولی دو تا مقوله جداناپذیر هستن از نظر من.
بله،
ممکنه بعضی هم مثلا نظر دیگری داشته باشن، خب اونا هم ممکنه دلایل دیگری داشته باشن. در هر حال بنابراین از نظر من رهبری انقلاب و نیروی جانشین انقلاب دو تا چیز جداناپذیره. به همین علت هم هست که تشکیلات و سازمان نقش اصلی رو پیدا میکنه، که اگر یک تشکیلاتی رهبری یک انقلاب و یا رهبری نهضت رو در دست داشته باشه و این رهبری یک رهبری دموکرات منش باشه، خب قطعاً حرکت رو به سمت آزادی و استقلال سوق میده و اگر عکسش باشه به سمت دیکتاتوری و استقرار و قطع کردن قدرت سوق میده. بنابراین
جناب جعفری، در واقع میشه گفت که در این رهبری و در اشکال موجود اون که قوی ترین تشکیلات و سازمان ها رو داره پیروز میشه.
خب طبعا اینجور هست. من تو باز اینجا من رهبری رو در کل در نظر دارم. یک مجموعه رهبری معلومه که اون که قدرت بیشتر رو داره میتونه سهم بیشتری رو به خودش وابسته بکنه، ولی در حال از یک مجموعه از سازمان ها باشن و این مجموعه سازمان ها یک رهبری رو تشکیل بدن، ولی اون که یک سر قدرت بیشتری داشته باشن قدرت فائق نمیشن. و در هر حال کسانی که دلشون و فکرشون برای آزادی و استقلال میتپه بالاخره میتونن بخشی از حرکت رو به سمت خودشون برمیگردونن و یا مثلا جهت حرکت رو به اون سمت سر بدن. برای اینکه بطن جامعه واقعیت اینه که توده مردم دنبال آزادی استقلال هستن.
بله،
اگر اون سازمان رهبری کننده هم فکرش آزادی استقلال باشه، چون جامعه هم همراه خودش داره، طبعا به اون سمت حرکت پیدا میکنه.
بله.
به مبادات اوجگیری انقلاب، نیروی جانشین که از انقلابیون و رهبر انقلاب هستن، سکان اداره انقلاب و رهبری اون رو در دست میگیرن و بعد از پیروزی به طور خودکار نیروی جانشین از همین ها تشکیل میشه. نظر به همین علت شده در هیچ انقلابی به نظر من امکان نداره که خود انقلاب رو از انقلابیون و رهبران و نیروی جانشین جدا کرد. گرچه در ذهن هر کدوم از اینها پدیده جداگونه هستند، اما در عمل همه اینها این دوتا پدیده جداناپذیر رو تشکیل میدن. و همین چیزی که گفتم خدمتتون، اینجاست که نقش رهبری سازمان انقلاب یک نقش حیاتی و اساسی است. همچنان که اگر ما بر فرض بفرمایید در انقلاب خودمون کلیه کسانی که به آزادی استقلال اعتقاد داشتند و براشون روشن بود اینها در یک سازمان مجتمع بودند و در همون اول کار وارد عمل میشدند، طبعا این امکان پیدا نمیشد که یک اقلی از جامعه قدرت کشور رو در دست میگیرن و کشور رو به سمت دیکتاتوری هدایت بکنن. بنابراین از این مسئله شما الان بحث میکنم، بعدا به اینجا میرسیم که شما در هیچ انقلابی ندیدید، حداقل من ندیدم.
بله،
این انقلاب هایی که من میشناسم که رهبری انقلاب جدا از انقلاب نیز باشه، به این معنا که مثلا یک گروه اومده باشن انقلاب کرده باشن و بعد رهبری دیگر اومده باشه، نه، یک چنین چیزی نیست.
بله،
همین کسانی که در طول جریان و در طول حرکت انقلاب فعال میشن و در راه انقلاب عمل میکنن، همین ها یا بخشی از اینها رهبری انقلاب رو به دست میگیرن، که بعدا اینها رو بیشتر توضیح میدادم.
کاملا.
و در بین اینها یک سازمان و یا یک شخص واحد رهبر انقلاب میشه و به اصطلاح تعیین کننده جهت راهی انقلاب به دست اون میفته، به دست یک مجموعه میفته یا به دست یک شخص واحد که بعد اینا رو بحث میکنیم. و در انقلاب ایران دیدیم که به دست یک شخص واحد افتاد.
بله،
قبل از اینکه به این مسئله رو پردازیم این مسئله رو بگم که اصولا در انقلاب‌هایی که به وجود پیوسته نمیشه مثلا یک نقطه خاصی رو مشخص کرد و بگیم که انقلاب از این تاریخ شروع شده. علتش هم اینه که از نظر من انقلاب در طول تاریخ و در متن تاریخ به وجود میاد، برای اینکه حرکت‌ها همیشه وجود داره، جهت‌ها همیشه، جهش‌ها همیشه وجود داره، منتها شدت ضعف پیدا میکنه. اما برای اینکه انقلابیون بتونن یک تاریخی رو برای انقلاب‌ها در نظر بگیرن، مثلا میگن جنبه انقلاب روسیه از جنبش اکتبر 1917 به پیروزی رسید و اون روز روز پیروزی انقلاب
یه مبدعی
بله، نه به این عنوان که قبلش این حرکت ناگهانی به وجود اومده،
بله
که این حرکت در طول تاریخ به وجود اومده
کاملا
درست. بله، مثلا انقلاب کبیر فرانسه رهبرانش مثلا از گرفتن زندان باستیل رو روز تاریخ انقلاب نامگذاری کردن، در حال برای اینکه بتونن یک مقطعی رو نامگذاری میکنن برای اینکه بتونن بیشتر ساده‌تر و راحت‌تر اون انقلاب رو به تصویر در بیارن.
بله.
مثلا انقلاب اسلامی ایران رو از 22 بهمن که بوده در واقع پیروزیش اون رو میگیم انقلاب پیروزی.
بله.
قبول به پیروزی انقلابه و الان میگیم که این انقلاب دنبالی انقلاب مشروطه نفت و همینجور حتی تنباکو در گذشته های دوره تا اینکه در 22 بهمن این نتیجه رو داده.
بله.
بعد برای اینکه یه مقدار مسئله روشن‌تر بشه این بحثی که الان داشتیم، چون بعضی ها میگفتن که نه میشه انقلاب رو از رهبرش جدا کرد، من چند تا مثال میزنم و ببینیم که چند تا مثال در رابطه با انقلاب هایی که در این قرن ما به وقوع پیوسته ببینیم چه وضعیتی داشتن.
بله.
و قبل از اینکه به این انقلاب های گذشته بپردازیم، اگر کاری را که کاری که حضرت محمد کرد که در واقع یک انقلابی در فکرها بود ایجاد کرد، اون را هم انقلاب بنامیم، یه مختصری هم در اون مورد توضیح بدم و قبل از اینکه به اون توضیحی بپردازم، من خودم به مناسبت تولد مرگ آزاده و آزاداندیش و کسی که در واقع حرکت انسان رو سازمان داد برای آزادی انسان از دست و از بند و بندگی انسان از انسان، تولد حضرت محمد به همین علت به همه مسلمانان جهان و به ویژه همیهنان گرامی خودمون تبریک میگم و امیدوارم که این تولد بر همه اونها مبارک باشه. همچنین که اون روز در روز اولی که ندای به پیغمبری قبول شد، ندای آزادی و آزادگی در انداخت و متاسفانه اون ندا تغییر جهت دارد به وسیله کسانی که در صدد قبضه کردن قدرت بودن، همچنان که برای انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و کوشش های اینه که دوباره هم اون انقلاب در واقع هم اون طرز فکر همچنین که به آن بیان زده شد میگه لا اکراف الدین قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از راه آزادی و راه گمراهی به ستمکاری مشخص شده و بنابراین انسانها آزادند در پذیرش و قبول این راه، منتها اون چه که مسلمه اونه که اون راه برای مردم مشخص بشه و به همین علت پیغمبر مسئول و معمول بود به ابلاغ و تبلیغ و ارشاد و به همین علت بود که در قرآن صریح و چندین جای قرآن به پیغمبر میگه انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، ای پیغمبر حواست باشه تو فقط تذکر دهنده و نشون دهنده راه هستی. تو سلطه و حکومت بر کسی نداری، فکر نکنی تو پادشاه هستی، تو پادشاه نیستی. و به همین علت روزی که مکه رو فتح کردن، ابو سفیان ابن عباس به اصطلاح ابن عباس دید و گفت که عموزادت عجب ملک و پادشاهی را گرفته. بلافاصله ابن عباس گفت که کاری که پیغمبر میکنه از ملک و پادشاهی جداست، اون تبلیغ رسالت میکنه به آزادی، نه اینکه بخواد حکومت و پادشاهی بکنه. یعنی در همه روز به اصطلاح سال دهم هجری که سال دهم فکرم سال دهم هجری به هشتم هجری که پیغمبر مکه رو فتح کرد.
بله.
بنابراین گرچه اون پیام این هنوز هم هست، اما خود به وسیله این وزرت‌مدارها و به ویژه کسانی که تحت نام اسلام و تحت نام حکومت اسلامی در ایران حکومت کردند، چیزی نشون دادن که اصلا مردم باورشون نمیشد که یک چیزی ممکنه که به نامزدی تمام دیکتاتوری رو بر مردم مسلط کنن، تحت نامزدی استبداد رو مستقر بکنن و به نامزدی اون چه که خلاف دین انجام بدن تحت نامزدی. البته چیز جدیدی هم نبود از نظر من، برای اینکه در گذشته هم همچنان اتفاق افتاده. همچنین که تحت نام سوسیالیسم و مارکسیسم دیکتاتوری پولتاریا رو بر مردم غلبه دادن و دیکتاتوری حزبی رو رواج دادن، همچنین تحت نام دین هم میشه دیکتاتوری رو بر مردم رواج داد. مهم و علتش هم اینه که خود مردم هستن که موظف هستن از آزادی هاشون دفاع بکنن، حقوقشون بشناسن و از اون حقوقشون دفاع بکنن و ایستادگی بکنن. و در اینجا جا داره که بگم که اگر مردم آزادی رو دقیق بشناسن، اون وقت است که حتی اگر وسایلش هم به هم نداشته باشن، وسایلش رو به وجود میادن و از آزادی خودشون دفاع میکنن. بگذارم.
بله بله.
بنابراین میپردازم به اصطلاح انقلاب های گذشته. اول میپردازم به انقلاب حضرت که حضرت محمد به وجود بود، اگر او رو بگیم انقلاب.
بله.
اصلی و اولین یاران انقلاب اسلام همین مهاجرین و انصار بودن. حتما شما مطلع هستید که همین مهاجرین و انصار بودن که بعد از آن انقلاب موج گرفت. این یاران اولیه نقش اول و اساسی داشتن، یاران اولیه که به پیغمبر این را داده بودن، اینا در انقلاب اسلامی اول نقش اساسی داشتن.
بله.
اما این یک واقعیته که نشی اندیشه و فکر آنها تا پیغمبر زنده بود همه تابع پیغمبر بودن. البته خودشون هم اختلافاتی داشتن، ولی چون پیغمبر زنده بود همه تابع و امر پیغمبر بودن و به ویژه در مسائلی که اتفاق می افتاد از پیغمبر سوال می کردن که این وحی که شما شده یا نه نظر شما. و اگر پیغمبر می گفت نه، یه دیگه حرف نمی زدن. ولی اگر می گفت نظر من رو وقتش بحث میکردن در از یه رو به شورا را گذارم که من در شورا نتیجه نهایی گرفته میشد و اونایی که به تاریخ اسلام آشنایی و آگاهی دارن میدونن که چندین نوبت در اون شورا نظر شورا که خلاف نظر پیامبر هم شد شورا پذیرفت و اون نظریه را عمل کردن. یک بارش هم شکست خودم، ولی اون نظری که شورا پذیرفته بود همون نظر را هم پیغمبر پذیرفت. و با وجود اینکه خود پیغمبر نظر دیگر داشت، پیغمبر چون اکثریت شورا اون نظر را داشتن، پیغمبر هم نظر شورا را به کار برد و اون را پذیرفت.
بله.
و در واقع در مسائلی که خیلی وحی بود در زمان خود پیغمبر از طریق شورا رفع و فتح میشد. بل اما بعد از اینکه پیغمبر فوت کرد، میبینیم که همین جامعه دو شکل شد. یه شکلی که در واقع اکثریت رو در برمیگرفتن در صحیفه جمع شدن و اونجا به حساب شیعه ها خلیفه تراشی کردن و ادو کمالی دیدی که به تخم تخم بیدن بر مشکل بودن که اونها سلمان فارسی بود، حضرت علی بود، مقدار بود، عبازر بود و اینها بودن. اینها به لطخ و فتخ دفن و فتن پیغمبر مشغول بودن و تا اینها به این کار مشغول بودن اونها اونجا خلیفه رو مشخص کرده بودن. البته بعدن هم حضرت علی علی رغم اکراه و چیزی که داشت حالا به زور و به اکراه به اون خلافت اول و دومی و حتی سومی گردن گذاشت که الان بحث ما اونها نیست. ولی بعد از اینکه اون سومی هم در زمان سومی انقلاب بعدی به وجود پیوست اون رهبری انقلاب رو به دست گرفت. اما مسئله اینه که درسته که از نظر ما شیعه ها میگیم که انقلاب پیدا کرده، اما ما نمیتونیم بگیم که ابوبکر، عمر، عثمان اینها از یادان اولیه پیغمبران یا از انقلابی نبودن. اینها از انقلاب بیرون بودن، از یادان پیغمبر هم بودن، اما طرز تفکرشون با طرز تفکر سلمان، مزبان، ابوذر هم فرق میکرد. حتی برای شما بگم که به لحاظ تفکر پیغمبر سلمان چیزهایی که میدونست میدن که اگر ابوذر میدونست شاید اصلا از دین بیرون میرفت. یعنی طرز تفکر انسان حقا در یک سازمان هم متفاوته، اما در یک سازمان معمولا یک قرار مداری هست، یک ضوابطی هست که به اون ضوابط همه گردن میگذارن و علی رغم تفکرات شخصی خودشون اون ضوابطی که همه گردن گذاشتن اونها هم گردن میذارن و مسئله رو و حرکت رو پیش میبرن.
بله.
بعد منتظ یک فرمی که انقلاب پیغمبر با سایر انقلاب ها که الان چند تا نمونه میگم داشت این بود که در زمان حیات پیغمبر هیچ اختلافی با رهبری و خود انقلابیون به وجود نیامده بود. بعد از اینکه پیغمبر فوت کردن اختلافات به وجود اومد، اما در سایر انقلاب ها شما اگر نگاه کنید بدون استثناء در زمان رهبری انقلاب اختلافات به وجود اومده. همچنین که در انقلاب اسلامی خودمون میدونید که در زمان خدا آقای خمینی تمام این اختلافات به وجود اومد و اون طرفدار به اصطلاح اون طرف اون گروهی که در صدد قتل کردن قدرت بودن در تمام مدارک گرفته بود تا اینکه اون گروه اونها قدرت رو قتل کردن و استبداد رو بر جامعه تسلیم دادن.
بله.
این تفاوتش بود. ولی در زمان سایین بدون استثناء در زمان رهبری انقلاب هم اختلافات به وجود اومد. اون وجود بود. برای اینکه این مسئله روشن بشه ما انقلاب چین رو در نظر میگیریم. در چین هنگامی که ماو راهپیمایی مشهور خودش رو با دیگران شروع کرد به هسته اولیه انقلاب پایگذاری شد، با ماو بود با لیون پیاو چوینلای و دیگران همه با هم حرکت رو شروع کردن. در طول حرکت رهبری ماو تثبیت شد، همچنین که رهبری آقای خمینی تثبیت شد. هنگامی که انقلاب اوج گرفت و پیروز شد همین ها، یعنی در واقع ماو، لنگپیاو، چوانبال و دیگران اداره انقلاب رو در دست داشتند و نیروی جانشین هم از همین ها ساخته شد. اما در مراحل بعد مسیری خود ماو دست به تصفیه های وسیل زده شد و بسیاری از انقلابیون کنار زده شدن، همچنین چونلر که مرد دوم بود کنار زده شد و بسیاری از دیگه که الان نمیخوام اونا رو یک به یک نام ببرم. همچنان که آقای خمینی بعد از اینکه رهبرش تصمیم شد تمام کسانی که هم غالب کسانی که هم گام همراه این رفت سالیان دراز در این راه قدم زده بودن همه اونا رو حذف کرد و کسانی رو بود که حتی به قول بعضی ها چند شب هم به زندان نرفته بودن. البته بعضشون رفته بودن، از نظران البته مسئله زندان رفتن یا نرفتن هر بیرو برای رهبری یا غیر رهبری انقلاب ایجاد نمی کنه. ولی در حال بسیاری از کسانی که سکان انقلاب به دست گرفته بودن کسانی بودن که حتی تا اون روزهای پیروزی موافق انقلاب نبودن و کسانی که سایر عمر خودشون رو بر این راه گذرانده بودن، از جمله مثلا فرض مرحوم بازرگان و دوستانش آقای منیصد دوستانش، آقای منتظر دوستانش و دیگران، همه اینا به ترتیب حذف شدن.
بله.
بعد انقلاب بعدی را اگر به عنوان انقلاب بگیریم، انقلاب هند را بگیریم، در هند حزب کنگره سازماندهی میکرد، حتی همچنین که مطلعی و رهبری دست گاندی بود. بعد از پیروزی هم همین حزب کنگره نیروی جانشین شد و دولت تشکیل داد و گاندی رهبریت را در دست داشت تا اینکه گاندی را ترور کردن. بعد از اینکه گاندی را ترور کردن، باز هم رهبری دست حزب کنگره بود، تا به این صورت که امروز می‌بینیم تغییر شکل داره، ولی در حال هنوز حزب کنگره وجود داشت. داره در نیمه اگر نه 100% دموکراسی، ولی در حدود یک نوع دموکراسی در اونجا خودفرماست، به دلیل اینکه گاندی و رهبران کنگره خودشون معتقد به اولا معتقد بودن به آزادی، استقلال و دموکراسی، مثلا در طول مبارزه تمرین کرده بودند. شما میدونید که اولین تمرین هایی که گاندی کرد در آفریقای جنوبی بود، که اولین تمرین هایی به آزادی و آزادی خواهی و استقلال طلبی رو در جامعه آفریقای جنوبی شروع کرد.
بله بله.
بعدم که اومده رهبری رو در دست گرفت به دلیل مبارزاتی که قبلا داشت.
بله و بله. سالها هم در هند در همین زمینه تلاش کرد.
بله طبعا. به قرون انقلاب مثلا نمیخواد از گذشته های دور به اصطلاح به گذشته های دور بپردازم، یا مثلا انقلاب الجزایر. اگر ما انقلاب الجزایر را هم در نظر بگیریم، کسانی که نهضت در واقع آزادی خواهی و آزاد شدن از دست سلطه فرانسوی ها رو شروع کرده بودن، همین ها در طول حرکتی که ادامه میدارن رهبری هم از خود اینا ساخته شد، تا اینکه تونستن بر فرانسوی ها پیروز بشن و استقلال کشور رو اعلان کنن. رهبری دست اینا افتاد. اما بعد همینه که رهبری انقلاب دستشون بود، بعد اختلاف شده. شما میدونید که بندلا رو انداختن زندان، که حدود نمیدونم در 15 سال زندان بعد از این و بعدها از زندان آزاد شد، ولی نقش او در جامعه از بین رفت و گروه دیگری که اونان در انقلاب بودن مسلط بودن. اما گروهی که بندلا رهبری میکردن، اینها در واقع کمتر دنبال قدرت، دنبال قدرت، دنبال خط نشیشون به هدفشون آزادی و استقلال بیشتر بود، تغییر کردن قدرت و تسلط بر جامعه.
بله.
خود اینها با اونها در یک جبهه مبارزه میکردن، در همه انقلابات یک چنین شکلی داشته.
بله.
یا مثلا انقلاب اکتبر 1917، شما میدونید که منشویک ها اینا همه در یک جبهه بودن تا انقلاب پیروز شد. بعد که انقلاب پیروز شد، بلشویک ها مسلط شدن بر بلشویک ها و تازه در داخل خود بلشویک ها هم اون دسترات به این که رهبرش دست لنین بود مسلط شد بر جبهی که دست بخاری و دیگران بود و اونها رو به طور مطلق حذف کردن، تا رسید قضیه به استالین دیگه حلال و غلغم کرد و در واقع دیکتاتوری فردی حزبی رو مسلط کرد بر جامعه اتحاد جماهیر شوروی. ولی در واقع همه اینا در درون اون انقلاب بودن و اینا همه شدن انقلابی بودن، اما به لحاظ فکر همه شون فکر آزادی خواهی نداشتن. غالب کسانی هم که در انقلاب هست شرکت میکنن، در واقع فکر میکنن که اگر قدرت رو قبضه کردن، همه چیز رو در قدرت میبینن و فکر میکنن اگر قدرت رو قبضه کردن، عدالت و آزادی همراهش میاد. اما غافل از این هستن که خود قدرت تبعات داره، اینجوری که کسانی که دنبال قبضه کردن قدرت هستن، همچنان که قدرت رو قبضه کردن، آزادی و آزادی خواهی و استقلال و دموکراسی همراهش میاد، چون این چیزی نداره. برای اینکه خود قدرت یک تبعات داره که انسان موظفه که دنبال اون تبعات قدرت بره.
بله.
و قدرت خودش روانی میداره که قوانین حاکم بر قدرت عمل میکنه. به همین علت که انسان ها باید از اول دنبال رفض کردن قدرت نباشن و این یک ضابطه است. اگر کسانی رفتن که قدرت رو قبضه بکنن، بدونید که اینا دنبال آزادی نیستن. البته این به این معنی نیست که کشور هرج و مرج باشه، به این معنی نیست که رهبری کشور نداشته باشه، به این معنی نیست که دولت نداشته باشه، نه، به این معنی است که تمام کسانی که برای اون حرکت نقش داشتن، اونا بتونن که اراده خودشون رو تحقق بدن و بتونه یک اراده جمعی حاصل بر کشور بشه، نه اراده فردی.
کاملا
فهم نمیده بشه. در انقلاب اسلامی میبینید که روحانی و آزادی خواه ملیون و کسانی که دنبال آزادی استقلال بودن همه اونا حذف شدن. و حتی در دوران مصدق شما میبینید که مصدق که آزادی مرد آزادی خواه آزادی طلب بود در کودتا حد شد، اما کسانی که تابع قدرت بودند نظیر کاشانی بقای مکی اینا حاملان کودتا شدند. بعدن هم که کودتا مسلط شد زمان کمی طول خیلی زمانی طول نکشید اینا رو حد کردن.
بله
باورشون نمیشد خود اینا رو حد کنن، برای اینکه قدرت نمیتونست اینها رو هم تحمل بکنه.
بله.
و همین الان اونها هم حد شدن.
بله این هم از عارضه های قدرت.
اما مثلا این بود که نمیشد که بحث من این بود که نمیشد گفت که این کسانی هم که بعد قدرت قبضه کرده بودن اینا قبلا در انقلاب نبودن. نه قبلا در انقلاب بودن، منطقه تفکرات متضادی داشتن، بلا تفکرات قدرت منشانهی داشتن. اگر این هر انقلابی، اگر این انقلاباتی که به وجود می‌آمد یک رهبری داشت، رهبری دست جمعی که نسبتاً این رهبری دست جمعی دموکرات منش بودن، اگر کسانی هم تفکر قدرت مادره داشتن خود در اونجا تبدیل می شد و نمی‌تونستن قدرت به اصطلاح تفکر قدرت مادره خودشون رو تحمیل کنند و به اصطلاح اون کسانی که خط و ربط آزادی و دموکرات رو داشتن تقریباً میتونستن خط رو پیش ببرن. این بحث رو هم بعداً دوباره دنبال میکنیم.
حتماً.
شما ببینید در انقلاب آفریقای جنوبی مثلا گاندی، مثلا ماندلا که رهبر انقلاب میشه، این از زنان جوانی در انقلاب در حزب کنگره آفریقای جنوبی شرکت کرده و حتی حزب مبارزه مسلحانه رو که حزب کنگره هم پذیرفته، این مبتکرش آقای رهبر آفریقای جنوبی در واقع
آقای ماندلا
بوده. بعد که مرکز در واقع مبارزه مسلحانه کشف شد و در این رابطه آقای ماندلا به زندان افتاد، خود دیگران در بیرون و در خارج کشور حرکت رو ادامه دادن و ماندلا در زندان بود. اما ماندلا میدونید که مسیحی بود و یک مسیحی نیمه معتقدی بود و به استقلال و آزادی و دموکراسی معتقد بود. البته در حزب کنگره آفریقای جنوبی احزاب کمونیست هم وجود داشتن و با ماندلا هم همکاری میکردن، ولی خود ماندلا یک فرد دموکرات منش و به اصطلاح آزادی خواهی بود. حتی احزاب کمونیست هم که در اونجا بودن اونها هم نسبتاً به اصطلاح احزاب کمونیست مستقل از روسیه بودن و متناسب با وضعیت آفریقا تفکرات مارکسیستی نداشتن و به همین دلیل که خود ماندلا زمانی که در زندان و نهضت شروع میشه و اوج میگیره میان به صحبت میکنن که با دولت لازم وارد مذاکره بشه. این به اصطلاح مردد هست، رهبر حزب که اونم در زندان بوده، رهبر به اصطلاح حزب کمونیست هم که اونم در زندان بوده، بگید محلوم ارتباط برقرار میکنه و اون بهش پیشنهاد میکنه که ولی اون که ممکنه که به لحاظ بدنامی الان موقعش که تو به دولت وارد مذاکره بشی.
بله.
و خود ماندلا در خاطراتش میگه که این رو من از این دارم و او به من پیشنهاد کرد که الان با وجودی که ممکنه که ما مشمول به اصطلاح چیز بشیم، طرز بشیم یا بدنامی بشیم، ولی الان موقعیت جوریست که لازم که شما با دولت مالود مذاکره بشیم و این به دولت میگه که حاضر مذاکره کنه و مذاکرات هم اول در زندان ادامه پیدا میکنه و بعدا هم در آزادی تا بالاخره همزمان با اینکه با دولت مذاکره میکنن و نیروهای مردمی هم فعالان شرکت میکنن نتیجه میشه که ادالت پیروز میشه و ماندلا میشه رهبر ملت و بعدا هم میدونید که بلافاصله بعد از یک دوری خودش صادقانه رهبری رو ترس کرد و رهبری رو به کسان دیگه برگزار کرد.
بله.
و این است که نامش در تاریخ جدیدن من به عنوان یک شخص آزادی خواه در تمام جهان.
بله.